الجلال والإكرام.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه بر کرانه نور بودید، انشاءالله که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ساعت 22 و زمان پخش برنامه رواق معرفت با موضوع تاریخ‌مندی قرآن. این برنامه رو 30 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم.
الذین یستمعون القول فیتبعون
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت، از اینکه این برنامه رو به ساعات و لحظات خودتون اختصاص دادید خیلی سپاسگزارم. همینطور که مستحضر هستید، این برنامه مسائل مربوط به حوزه دین رو با حضور کارشناسان محترم پیگیری میکنه و ما در برنامه های مختلف مسائل مختلف کلامی رو طرح کردیم خدمت شما عزیزان. در برنامه گذشته موضوع جدیدی رو طرح کردیم تحت عنوان نقد و بررسی تاریخ‌مندی قرآن. جناب دکتر عرب صالحی نکاتی رو مطرح کردن و ابعاد بحث تاریخی نگری رو طرح کردن. آقای دکتر عرب صالحی، عرض سلام دارم خدمت شما، اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا انشالله مباحث رو آغاز کنیم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اندم مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت تو هستیم.
بله، خیلی تشکر میکنم.
الله
رواق معرفت،
نقد و بررسی آراء نومعتزلیان و روشنفکران در مورد تاریخ مندی قرآن.
هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن، مصحف خدا قرآن.
از شنوندگان محترم برنامه تقاضا میکنم اگر سوالی، شبهه‌ای یا دغدغه‌ای رو در این حوزه دارن حتما طرح بفرمان. ما به نام خود شنوندگان محترم از جناب دکتر سوال خواهیم کرد و پاسخش رو در برنامه حتی الامکان خواهیم داد. آقای دکتر، در برنامه گذشته فرمودید ریشه تاریخ‌مندی قرآن رو در تاریخ نگری به معنای عامش باید جستجو بکنیم و تاریخ نگری دین حالا به یه معنا، چون عرصه های مختلف تاریخ نگری فرمودید بر اساس اون نگاهی که به حیات جدید بشر توی غرب شده و زندگی مدرن همه جا رو در نوردیده، یه عرصه های ایجاد شده که تلقی افراد این هست که باید نه برای امروز که برای فردا حتی زندگی کرد. نمیشه ما پیش بینی بکنیم امروز چه اتفاقی میفته، اینقدر عرصه های نیاز و فضاهایی که بشر بهش احتیاج داره فراوان شده و نیازهای مختلف ایجاد میکنن برای انسان که دیگه به این فکر نمیکنن که امروز باید چطور زندگی بکنه و رو چه اصول ثابتی در این حال زندگیشون رو سامان بدن. این عرصه توی اقتصاد فرمودین، توی صنعت فرمودین، توی و رسیدین به حوزه دین که پا رو تاریخی نگری به حوزه دین هم کشوند و مسئله این شد که آیا رابطه با انسان با خدا یک رابطه تاریخی هست و صرفا مال یک زمان خاصی بوده و الان دیگه شاید نیاز به این رابطه نباشه. تا اینجا رو بحث کردیم و شما نکاتی رو مطرح کردین، اما ورود پیدا میکنیم به حوزه قرآن و اینکه آیا میتوان همین قصه تاریخی نگری رو درباره قرآن هم ما به کار ببریم و بگیم قرآن هم تاریخ مصرفش حالا با این اصطلاحاتی که به کار میبرن گذشته و ما دیگه نیازی به این نداریم. من تا این مسئله درگیر این هست ببینیم چقدر واقعا این سوال جدی هست و چقدر ضرورت داره که اصلا ما به این بپردازیم. واقعش ضرورت مسئله چی هست آقای دکتر که بهش بپردازیم؟
اگه اجازه بفرمایید من این پاسخ سوال حضرت عالی رو با یه جریان شناسی خیلی مختصر بیایم تو جهان اسلام، حالا فراتر از غرب بیایم تو خود جهان اسلام، جریان های فکری فعال تقسیم بندی شده. ما در جهان اسلام یک جریان سلفی است که خودش 4-5 گروه میشه، وهابیت یکیشه، سلفی دیوبندی یکیشه، خدمت شما عرض کنم سلفی جهادی هست، سلفی اخوانی هست و سلفی زیدی. این یک جریانی که واقعا فعال تو جهان اسلام. تو این بحث ما اینا کلا ورود نداره، اینا اصلا اشکالی به قرآن از حیث نمیکنن. جریان دوم که تو جهان اسلام فعال، جریان سنت گرا هستن. اون جریان سلفی خب نوعا اهل سنت هم. اما جریان سنت گرا هم تو عالم تشیع هست، هم تو عالم اهل سنت هست. این جریان سنت گرا حرفش اینه که شما دینتو داشته باش، با خدا باش، نمازتو بخون، روزتو بگی، عبادتو انجام بده، کار به این دنیا رو خلاصه آب ببره، شما رو خواب ببره، اصلا کار به این مسائل نداشته باش. هر کسی برای خودش، وارد اجتماعیات نشه، وارد سیاست نشه. این هم جریان فعالی که تو جهان اسلام هست، هم تو تشیع هست، هم تو اهل سنت. دو تا جریان دیگه ما داریم که به شدت فعالی، که جریان روشنفکران مسلمان و یکی جریان مسلمانان روشنفکر. این دو تا من با هم دیگه مطرح کردم.
مسلمانان روشن،
بله بله، جا به جا روشنفکر و اسلام جاش میشه. اونی که روشن ولی اصطلاح جعل اصطلاحه. من بعد یه منبع معرفی میکنم دوستان خواستم بشناسن این رو، تو منبع کاملا معرفی شده این جریان. جریان روشنفکر مسلمان در تقابل تمدنی بین جهان اسلام و دنیای غرب، یه عده‌ای از مسلمان‌ها پیدا شدن که نوعا اینا تو دانشگاه غربی هم درس خوندن یا تو خود کشورهای غربی یا تو دانشگاه مثلا آمریکایی بیروت یا جای دیگه. اینا در حقیقت در اون حجمه تمدنی غرب یه مقدار خودشونو باختن.
یعنی اصل رو گذاشتن رو اون،
بله، لذا اینا در مواجهه تمدنی دنیای مدرن با جهان اسلام اصل بر مدرنیسم، یعنی هر جا تعارضی بین دنیای مدرن و دستورات اسلام یا قرآن تعارضی پیش اومد، حق رو به دنیای مدرن میدن و به نفع دنیای مدرنیسم اون دلیل اسلامی رو یا میگن تاریخی یا میگن مال قبله، مال خیلی قبله، یعنی که میگن معلقش کرد کنار گذاشتن. لذا اصل این براشون دنیای مدرنیسمه و بعضی حتی تصریح کردن که اون چه در دنیای مدرن، در رنسانس، در دنیای غرب گذشت، قدم به قدم در جهان اسلام باید پیاده شه تا ما به پیشرفت برسیم. اینم یه گروهیه. من سوگمندانه عرض بکنم و اگه خیلی بخوایم نگاه خوشبینانه داشته باشیم، این جریان کرسی تدریس اسلام رو در دنیا شاید 50% 60% کرسی تدریس اسلام دست ایناست.
توی جهان،
تو جهان اسلام و دنیای غرب کلا. یعنی امروز در اروپا کسی بخواد کرسی تدریس اسلام نه، نمیان از حوزه علمی قم یا از مدینه مثلا کسی رو ببرن، میان از این جریان میبرن که دست خودشونه. من یه مثال بزنم، اولین دانشنامه قرآن رو متاسفانه توی کشور غربی دانشگاه لیدن هلند نوشت. 98% نویسندگان این دانشنامه اصلا مسلمان نیستن، ولی دو تا مسلمان هم دعوت کردم برای این جریان، یکی نصر حامد ابوزه بوده که محمد آرکون که مده از این جریان بردن. و میدونید که خب دیگه دانشنامه الان کسی بخواد بینه مثلا نظر قرآن در فلان موضوع چیه، بینه سراغ دانشنامه،
مرجع دیگه،
بله اون میشه کتاب مرجع و اونا نوشتن. مثلا در قضیه مثلا حضرت ابراهیم، اول نظر خودشون چاشنی میکنن، میگن ابراهیم با اینکه زیاد خلاف میگفت و دروغ میگفت، خداوند گفت قد صدق داره، او رو تصدیق کرد، راستگو خون، نظر خودشون میشن. در هر صورت این جریان کرسی های تدریس اسلام در بسیاری از دانشگاه به عهده داره.
رضا آقای دکتر در اصل میخوان قرآن رو به خدمت مدرنیسم ببرن،
مدرنیسم بگه و هر جا که توافق نداشت میگن تاریخی است، مربوط به اون زمان است. این جریان جریان فعالیه و لذا ما تعجب نکنیم که بعضی از این دانشگاه وقتی جوانهای ما میرن متدین میرن تو این دانشگاه، بعضی از دانشگاه حالا تو کشورهای اسلام یا دنیای غرب، بیرون که میان سکولار بیرون از اون دانشگاه بیرون میان. چرا؟
چون روشن فکر مسلمان بیرون،
روشن فکر مسلمان به دنیا میان، لذا بعضیشون به قرآن پشت میکنن، بعضیشون میگن قرآن مال حالا نیست، مال زمان قبله. اینم یه جریان فعالیه. جریان چهارم مسلمان روشن فکر. اینا در تقابل با تمدن مدرن، با مدرنیسم و تمدن غرب هرگز خودشون رو نباختن. گفتم ما دستورات اسلام اشکال ما اگه عقب موندم نظر سنتی هستیم یا مثلا فرض که علوم روز به خاطر دستورات اسلام نیست. اینا میگن که اسلام دستوراتش دقیقه برای همه زمان هاست، منتها اسلام را باید به زبان روز تحویل نسل جوان داد.
هم نکته که جلسه قبل فرمود،
بله، به فرمایش امیرالمومنین این قرآن رو باید به حرف در بیاریم، به حرف به روز در فستنطقه باید به حرف در بیاریم، از قرآن حرف بکشیم برای مسائل روز. این جریان هم جریان فعالی الحمدلله تو جهان اسلام. بخوایم مثال بزنیم، نماینده جریان مثل شهید متحرک تو اون جلسه گفتیم و بسیار سید جمال الدین اسلامی رو بعضی از این جریان حساب میکنن. حالا یه اشکالاتی هم البته به ایشون وارد کردن بعضیا. این جریان هم فعال.
خب
بحث تاریخ مندی قرآن به این جریان سوم، به بحث روشنفکران مسلمان که گفتیم که بیش از 60% کرسی تدریس اسلام در دنیا دست ایناست. این آقایون معتقدن به این بحث تاریخ مندی قرآن. ما اینا رو اسمشون رو گذاشتیم، یعنی خودشون یعنی گذاشتن اعتزال نو یا نو اعتزال. میگم ما اعتزال نو هست، ما معتزله نو هستیم، ما عقل گرا هستیم. یه مجموعه 5 جلدی ما اینجا منتشر کردیم تحت عنوان جریان شناسی و نقد اندیشه های اعتزال نو. جلد اول رو من خواهش میکنم شنوندگان خواستم بشناسن، این جلد اول مجموعه مصاحبه است، حتما مطالعه کنن این جریان کاملا بشناسن آیا واقعا این عقل گرا که اینو میگن عقل گرایی به معنای واقعی هست، این عقلی که میگن عقل خود بنیاد غربی است یا عقل مستقل کدوم ایناسین، و مطالعه کنن تو اون کتاب مفصل ما جمعه کردیم. بنابراین بحثی نیست که بگم یه گوشه عالم 4 نفر بهش مشغولن و تمام، این بحثو داره همه گیر میشه این بحثای تاریخی. ولی زاد ضرورت داره که ما به عنوان مدافع قرآن، به عنوان کسی که معتقد به قرآن هستیم، معتقدیم که قرآن کتاب جهانی است و تنها کتاب آسمانی است که دست نخورده است. اگه این کتاب آسمانی هم بخواد زیر سوال بره، مثلا فرض بگن تاریخی است یا بعضی آموزش مربوط به حالا نیست، دیگه هیچ رابطه بین ما و خدا به عنوان چیز دست نخورده باقی نخواهد ماند. اینجا دفاع از قرآن مسئله بسیار مهمه، اونم دفاع عقلانی و دفاع با دلیل. نمیخوام شعار بدیم یا از خودی قرآن بیاریم. اینجا جای باز میکنه که ما در مقابل این جریان باید بگیم که بحث تاریخیت قرآن بحثی است که قابل جوابه و اشکالاتی که شما اتکی بودن همه میشه پاسخ داد.
بله، تشکر میکنم. قطعا مسئله شناخ و معرفت به مسئله بنیادین و مخصوصا توجه به اون مبانی ما در این حوزه خیلی کمک میکنه که ما بتونیم یک دفاع جانانه داشته باشیم از حریم قرآن و حداقل خودمون آقای دکتر به آرامش خاطری برسیم و مطمئن بشیم که داریم تو چه وادی سیر میکنیم. اگر شبهه‌ای بالاخره هجوم آورد تو این فضای مخصوصا مجازی که هر روز و هر روز یک کالایی دارن عرضه میکنن در این عرصه و بالاخره دین روزی رو سوال میبرن، به نظرم خیلی کمک میکنه که ما با یه اطمینانی با یه آرامش خاطری واقعا بشیم جزء اون مسلمانان روشن فکر، کسایی که واقعا با یک دید باز این در این حال فضا رو پیگیری میکنن. خیلی تشکر میکنم. ما یک فرصت بگیریم انشالله وارد خود بحث بشیم که این تاریخ مندی قرآن به چه معنا هست و اصلا چه تبیینی ازش شده.
ادعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري.
بررسی تاریخ مندی قرآن در برنامه رواق معرفت، کارشناس دکتر عرب صادقی.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي.
سلام مجدد، ما رو پذیرا باشید. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. موضوع ما نقد و بررسی تاریخمندی قرآن هست که در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر عرب صالحی این برنامه رو پیگیری میکنیم. نکات مختلفی مطرح شد تا اینکه چرا اصلا ضرورت داره ما این بحث رو مطرح بکنیم. نکاتی رو فرمودن آقای دکتر. واقعا شما دکتر ممکنه شنوندگان در بحث خود حالا تاریخ مندی قرآن اصل شبهه و اصل پرسش و اینکه اصلا حالا خود معنا و مفهوم این تاریخ مندی چی هست، چون حالا خود واژه ها گاهی گولزننده هستن. فرض بفرمایید اینکه تاریخ مندی رو ما به این معنا بگیریم که در یک بازه تاریخی مثلا قرآن بالاخره نازل شده. ما قطعا میگیم 23 سال نزول قرآن طول کشیده پیامبر در یک مقطع تاریخی. خب این معنای تاریخمندی به نظر همه ما اینو میپذیریم که بالاخره در یک مقطع تاریخی این اتفاق افتاده و این اصطلاح به قول معروف خیلی با این مشکلی نداریم. ولی اگر معنا به این سمت بره که تاریخمندی رو همینطور که شما فرمودین به معنای انحصار قرآن و آموزه‌های قرآنی در یک زمان مشخص ولا غیر، این شاید اون مسئله باشه که حالا با توضیح و تبیین و تبیین معنایی این قصه انشالله ما بتونیم ورود به اون فضاهای دیگه پیدا بکنیم.
من تقریبا معنای تاریخمندی از بحثی که تو جلسه قبل داشتیم فی الجمله روشن شد. اونایی که بحث تاریخمندی رو در مورد قرآن مطرح میکنند منظورشون این نیست که قرآن صرفا در تاریخ نازل شده است، نزولش در تاریخ بوده است. اینا همه میپذیرم تو که فرمودید از تالی. اینکه قرآن با زبان عربی با مردم حجاز سخن گفته است چون زبان مخاطبینش عربی بوده است، اینو چیزی مشکل همه میپذیریم. اینکه قرآن رعایت حال مردم زبان نزول رو کرده و مثالایی زده که بر اون قابل فهم باشه، این بازی نیست. اینکه قرآن رابطه با اون مردم اون زمان داره، اونا رو مخاطب قرار داده، بازم این چیزی نیست که بحث تاریخیت این نیست. تاریخ مندی که در مورد قرآن مطرح میشه دقیقا همون دیدگاهی در مورد یه شیء تاریخی که داره شما تو موزه ببینید. به این معنا که قرآن نزول و محتوای قرآن زائده شرایط تاریخی است، اختصاص به همون شرایط داره و برای شرایط دیگه قرآن زمانهای دیگر و فرهنگهای دیگر قرآن کارایی ندارد. در این 23 سال قرآن مخاطبش عرب حجاز بود، میگن فقط در اون فرهنگ قرآن کارایی دارد. خدمت شما عرض کنم که قرآن 1400 سال پیش نازل شد، پاسخگوی حال و خوی انسان‌هایی که هستن که اون حال و هوار دارند،
نه برای جریان فرهنگی آن زمان.
بله،
اقتضای چنین
در حقیقت محتمه. بله، میگن قرآن محصول فرهنگی آن زمان است. محصول فرهنگی الان مثلا فرهنگی زمان اقتضا میکنه که یه فیلم سینمایی خاصی ساخته بشه یا یه سریالی ساخته بشه. این سریال بعد از 20 سال دیگه کسی گوش نمیده، وقتی نگاهش کنه میگه اصلا شاید اصلا آثار هنری دیگه توش نبینن چون گذشته زمان. محصول فرنگی میگن این محصول فرنگی زمان خاص بوده، برای همون زمانم هم خوبه دیگه، الان مشتری نداره به قول معروف. قرآن میگن محصول فرهنگی اون 23 سال است، یعنی تاریخ تولید دارد، خیلی بخوام عامیانه بگیم عادی، تاریخ مصرف دارد و تاریخ انقضا دارد. اصل تاریخیت قرآن به این معناست و دقیقا همین رو در مورد انجیل پیاده کردن دنیای غرب. الان همون رو میخوام بگن که قرآنم در حقیقت چون در شرایط تاریخی خاصی نازل شده است، آموزه های قرآن به خاطر اینکه لحاظ کرده شرایط تاریخی رو، اگر اون شرایط نبود قرآن چیز دیگری میشد و بنابراین قرآن پاسخگوی زمانهای دیگر نیست، پاسخگوی مسائل جدید نیست، پاسخگوی متغیرات نیست. بنابراین بعد طرحی نو در میاندازه این آقایون، میگن که کسانی باید بیان که اون تجربه که پیامبر کرد تجدید کنند و چیزای جدید بیارن علاوه بر اون چیزی که پیغمبر آورد. و مثال میزنم و میگن که بعضی هم آورده همچی کاری. بله،
و خیلی جالبه که این قیاسی که با فرهنگ بالاخره مسیحیت و اون اتفاقی که توی رنسانس افتاد و اون کنار گذاشتن فضای بالاخره کتاب مقدس و اینها، بعد یه جریانات اون پویایی اتفاق افتاد، اونم گاهی شاهد میارن که چون این هست پس درباره قرآن هم میتونین صدق بکنه. و پس آقای دکتر میتونین بگیم این خودش یه مبانی فکری داره، یعنی خود این یه ریشه‌ای داره که حالا باعث میشه بیه همچین دیدگاه بیانجامه. حالا خود اون مبانی هم اگر نکته هست اشاره بفرمایید.
بله، من یه نکته دیگه نسبت به بحث، ببینید اینا روی این نکته خیلی تاکید میکنم و صریح هم ابایی هم ندارن از گفتن این که اون چه در مسیحیت گذشت در اسلام باید تکرار بشه. من شنوندگان عزیز باید دقت بکنن که اینجا وجوه مفارق فراوانی بین اسلام و مسیحیت هست. در مورد انجیل بحثای فراوانی از متکلمین مسیحی خودشون گفتن. من تو همون کتاب تاریخ نگرانی دو فصل اختصاص دادم به این بحث که وجوه ممیز اسلام و مسیح. اینطور نیست که بگم هر مشکلی که اونجا بود مشکل هم همون مشکله و حل مشکل هم باز همون طریقی که اونا گفته. فراوان داریم تو سندیت کتاب مقدس، خرافاتی کتاب مقدس داشت، خرافاتی که کلیسا به خورد مردم داد، تناقضاتی که توی کلیسا است. خود یکی از متکلمین مسیح میگه چقدر ما وقت گذاشتیم که اینو جا بندازیم که خدا یکیست و خدا سه تاست. چقدر نیرو از ما گرفت.
لذا الان مسیحیون اونجا بحثی نیست که چیزی ما بفهمیم از این، میگن باید ایمان بیاری، جای عقل است، عقل که خودش جداست، بحث ایمان مطرحه. در حالی که مثلا در قرآن سر تا سرش بحث عقله، در قرآن هیچ خرافه‌ای شما پیدا نمی‌کنید. بله در مورد مبانی صحبت کنیم، بله خیلی نه از قرب گرفته شده، اما مبانیش ببینید چند دسته اینا میشن، یعنی هر کدوم بعضی ها ممکنه همه مبانی رو قبول داشته باشن، بعضی ها بعضی این مبانی عدل قبول داشته باشن. من رو گروه سوم اول یه تأکید بکنم که از اونجا بریم بیرون، بعضی هم هیچ کدوم از این مبانی رو ای دکتر قبول ندارن به خاطر اینکه بعضی آیات قرآن رو درست نفهمیدند و احساس کردن که قرآن مثلا فلان آیه قرآن با فلان مسئله علمی روز ناسازگاره، مبنا رو قبول ندارم، ولی چون قرآن رو نتونستم بفهمن یا آیه قرآن اشتباه فهمیدن، گفتم پس معلوم میشه که قرآن حسب علم اون روز نازل شده، حسب اون روز پاسخگوست، پس قرآن میشه تاریخی. ببینید یکی از مثالایی که اینا میگن قرآن، عذرخواهی میکنم حرف اینا رو داریم زن، میگن قرآن اشتباه کرده، تو سوره طارق هست که میگه که فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. میگن که این آیه مفسرین رو نگاه کنید، تا 100 سال پیش گفتن که منظوره که انسان نگاه کند از چه خلق شده است، از آبی جهنده خلق شده است، این آب جهنده از بین صلب و ترائب خارج می شود. نوع مفسرین تا 100 سال قبل گفتن که منظور صلب یعنی استخوان‌های کمر مرد و ترائب استخوان‌های سینه مادر، گفتن این آب جهنده از این دو جا خارج می شود، در حالی که علم روز این ابطال کرده، گفتن حتی منی یه مرد از کمر نمیاد، منی یه زنم از سینه نمیاد بیرون. خب پس چی تو میشه؟ مفسرین هم که تا 100 سال پیش اینجور تفسیر کردن، معلوم میشه این قرآن اشتباه علمی دارد. دقت فرمودید؟ خب به حسب علم اون روز قرآن گفته، پس معلوم میشه قرآن تاریخی مربوط به اون زمانه، دیگه الان آیات کارایی نداره. این آیه رو اون مبانی رو هم که الان بعدا میگیم قبول نداره، ولی چون این آیه رو اشتباه معنی کرده، درست نفهمیده، میگه قرآن تاریخی است. یه خود مفسرین اومدن جلوتر گفتن که این ما اندافق اختصاص داره به مرد و در مرد اشکال نداره که بگیم از این فضا خارج بشود. این هم میبینید که خیلی با این تفسیر باز میگیم این بین صلب و ترائب. من خیلی تو این آیه وقت گذاشتم، یعنی واقعا یه ما گشتم بیدم که بالاخره این آیه چی میخواد بگه، وجه دیگه هم داره. یک چیزی به ذهنم رسیده بود، میخواستم بگردم اینم از قدما کسی اینو گفته، حساب کردم 950 سال پیش شخصی این آیه رو اینجوری که تفسیر کرد. بعدها گشتم یادی کنیم از دو تا از بزرگواری که این آیه رو تفسیر جدید کردن، یکی از آیت الله عظمه سبحانی این آیه رو اینجوری که میخوام بگم تفسیر کرده، یکی مرحوم آیت الله خزعلی. آیه میگه شما اول معنی آیه رو درست بفهم، بعد بگو اشتباه یا درسته. ما تا قطع نکنیم که یک معنی آیه فلان چیز نمیتونیم قضاوت کنیم که قرآن اشتباه، ما بگیم ما اشتباه فهمیدیم. چرا مفسرین قبلی اونجوری تفسیر کردن؟ بخاطر اینکه یه روایت بدون سند و مزمر داشتیم، یعنی گویندش هم معلوم نیست، یه روایت داشتیم، چیزی نداشتن، گفتن آیه احتمالا معنیش اینه. اما وقتی رسید به این بزرگواران گفتن که اصلا فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کند که از چه آفریده شده است، خلق مما ان دافق، از آب جهنده آفریده شده است، یخرج من بین صلب و تراب، یخرج انسان من بین صلب و تراب، نه ما ادافق انسان از بین صلب و تراب خارج می شود. یعنی چه؟ این صلب و تراب میشه صلب و تراب مادر. این کلمه بین اینجا تو این تفسیر خیلی اثر داره، از این فضا که بچه 9 ماه بین صلب و ترائب مادر است، بین کمر و سینه مادر تو این فضا است، میگه خدا از اینجا بچه خارج میکنه میاره تو دنیا. دنبال آیه میگه انه علی رجعه لقادر،
یعنی داره مراحل،
خدایی میگه که این مسیر رو طی کرد تا بچه به دنیا بره، روز قیامت هم میتواند انسان را دوباره زنده کند، ضمایرم نوعاً به انسان برمیگرده و حلم است. بعد ابن عطیه 950 سال پیش این ادعا کرده که ممکن است ضمیر رو ما به انسان برگردیم، چه ضمیر به ما ادافق برگردیم و بگیم این جمله یخرج صفت برای ما ادافق، اصلا دو تا آیه جداست. خلق ما ان دافق تمام شد، یخرج ما میگیم خلق ما ان دافق این که یخرجو، اینجوری نیست که آیه
چون مخصوصا آیه بعدی که فرمودین این خیلی اونم به انسان برمید بله. اینه و علا رجعی همینی که توی بین صلب و ترائب بوده
خدا دوباره میتونه روز قیامت زندش بکنه و ضمیران همه به انسان برمیگرده و مشکل هم حله. وقتی آیه تحمل این معنا رو داره که هیچ تناقضی هم با مسائل علمی نداره، فقط همین که نفهمیدیم آیه رو یا متوجه معنا نشید بگیم پس قرآن تاریخی است. یه بخشی از کسانی که قرآن رو تاریخی دونستن به خاطر آیاتی بوده که احساس کردند که با مسائل علمی مخصوصا علوم تجربی جور در نمیاد،
مخصوصا آیاتی که آقای دکتر بالاخره می‌بینیم مفسران دیدگاهشون ممکنه متفاوت باشه. وقتی ما به فرمایش شما میتونیم یه دیدگاهی رو پیدا بکنیم که تحمل اون معنای درست رو داشته باشه، چرا ما اصرار داریم که حالا شاید مثلا اون قرار بدیم و بعدم اصرار بکنیم؟
بله.
بدون اینکه اون نگاه جامعه هم داشته باشیم، اطلاع کافی هم داشته باشیم، به معانی و حوزه مفردات بحث اینام تسلط داشته باشیم، بعضی از افراد گویا اینکه اصلا میخوان بالاخره یه بهانه‌ای باشه که یه حمله
بهانه هم نداره، یعنی براش حل نشده ممکنه. ما بحث اینه که مفسرین ممکن اشتباه کنن، یک حرفی قرآن، بحث قرآن الان
که چی مقصود
مرادش، ما ممکن اشتباه بفهمیم آیات قرآن
ولی مراد خود به وحی چیه؟
بله، قرآن رو تا زمانی که یقین نکنیم دلالتش چیست، یک آورده های علمی هم تا یقین نباشه نمیتونیم اینا مقابل هم قرار بدیم. یه شخص مسیحی جراحی شغلش به نام موریس بوکای، شاید اسمش شنیدید دیگه، این جراح فرانسویه، این علاقه پیدا میکنه قرآن ما رو مطالعه کنه. قرآن رو مطالعه کرده، تمام آیاتی که مربوط به علوم تجربی گذاشته کنار، انجیل هم مطالعه کرده، تمام آیات انجیل که مربوط به علوم تجربی گذاشته کنار، این وسط کار اومده علوم روز هر چه تو این مسائل گفتن گذاشته وسط، اینا رو با هم مقایسه کرده.
که چی میگن اینا؟
بله، اسمش کتابش گذاشته قرآن، انجیل و علم، موریس بوکای، ترجمه طبیب زاده، چند تا ترجمه داره، این ترجمه شده خیلی ترجمه سریع
شده. انتشارات شما اگه ذهنتون
الان تو ذهنم نیست، شاید خواستید بعد خدمتتون میگم. خدمت شما عرض کنم که این کتاب چاپ شده، این جراح فرانسوی بعد که اینا رو مقایسه میکنه پی به عظمت قرآن بره مسلمون میشه. حدود 30 چند بار تو این کتاب احساس آدم میکنه ایشون دست به دهان شده از تعجب، میگه چه کردیم پیغمبر عربی که مسائل علمی توی قرآن آورد که امروز بعد از 1400 سال میگذره تازه ما به بعضیش میفهمیم.
اون شعف میرسید.
بله خیلی عجیب. و یه جا میگه که بعضی این مسائل امروز 80 تا دستگاه نیازت ما بهش پی ببریم، ولی قرآن اگه واقعا اگه تاریخی بود چطور تونست 1400 سال پیش مطالبی بگه که تازه بعضی شو؟ هنوز خیلی چیزا رو ما دکتر بشر پی نبرده. ما داریم روایت داریم که بعضی آیات قرآن برای آخر الزمان نازل شده، مثل سوره توحید یا آیاتی که در اواخر سوره 8 حدید ظاهرا هست، میگه اینو برای آخر الزمانه، لازم نیست ما همه چیز قرآن رو الان بفهمیم. خیلی مطالب قرآن فهمش برای ایده خاصیه و خیلی هم برای بعدها ممکنه بفهمه.
ابدی هم هست.
بله ابدی هم هست.
بله آینده هم هست.
بله در هر صورت یه بخشی از آقایونی که میگن قرآن تاریخونه، یه بخششون چون قرآن رو متوجه نشدن، اشکال این وره، یعنی اگه متوجه شدن که آیه قرآن چیه یا درست بفهمن قرآن رو، اینا قطعاً چون اون مبانی رو قائل نیستن، قالب تاریخی هم نیستن. اما بحث مبانی حالا در قسمت بعد ان شاء الله خدمت هست.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر عرب صالحی، به نظر میاد موضوع خیلی مهمی هست که با حضور جناب عالی بخش مهمی از دغدغه شنوندگان محترم رو در این زمینه ان شاء الله پاسخ بده. مثل حالا تفسیر و نکته‌ای که درباره این آیه مطرح شد، یه حس اعتماد و اطمینان رو گاهی ایجاد میکنه که ما واقعا با این نگاه متفاوت تری دوباره به قرآن توجه داشته باشیم، مسائل قرآن رو مورد مطالعه قرار بدیم، واقعا با یک دغدغه ان شاء الله به این حوزه ورود پیدا بکنیم. ان شاء الله شنوندگان محترم با ما همراه باشن، ما در برنامه‌های آتی با حضور آقای دکتر و تبیین‌های بسیار خوبی که دارن ان شاء الله ورود پیدا بکنیم به مسائل جدی‌تر و ان شاء الله همین مبانی رو مرور می‌کنیم و مخصوصا اون اصل شبهه و سوالاتی که در این حوزه هست و دیدگاه‌هایی که در این زمینه طرح شده رو ان شاء الله با حوصله بررسی می‌کنیم و به دغدغه‌های ذهنی شما در این زمینه سعی می‌کنیم ان شاء الله پاسخ بدیم. خیلی تشکر می‌کنم از جناب دکتر، از حضورتون در برنامه، از شما شنوندگان محترم هم که ما رو همراهی فرمودید خیلی تشکر میکنم. خلاصه بحث این هست، حالا شنوندگانی که ممکنه بحث رو نشنیدن و خواستن از طریق سایت رادیو معارف فایل برنامه رو دریافت بکنن، ما در این برنامه به ویژه توجه کردیم به ضرورت بحث و اینکه چرا اصلا به بحث تاریخمندی قرآن و نقد و بررسیش میپردازیم. جناب دکتر نکاتی رو فرمودن و جریانهایی رو مطرح کردن و نکته بعد بحث تبیین معنای خود تاریخمندی قرآن رو نکاتی تر شد. ما انشالله به مبانی که منجر به این دیدگاه شده با حوصله و تفصیل در برنامه‌های آتی خواهیم پرداخت. تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر